یه بحثی دیدم که رفقا کردن که راجع به جنود عقل و جهل. حدیثو بخونید، همون ترجمهش هم بخونید.
سمامه گوید خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و جمعی از دوستانش هم حضور داشتند که ذکر عقل و جهل به میان آمد. حضرت فرمود عقل و لشکرش و جهل و لشکرش رو بشناسید. سمامه گوید من عرض کردم قربانت کردم، غیر از آن چه شما به ما فهمانیده اید نمیدانیم. حضرت فرمود خدای عزوجل عقل را از نور خیش و از طرف راست عرش آفرید.
حضرت چجوری شروع کرد؟ فرمود که بحث عقل و جهل شد، گفت عقل و لشکریانش را میخوام به شما معرفی کنم. یعنی یه عقل داریم، یه لشکریان عقل داریم، دوتاست. یه جهل داریم، یه لشکریان جهل داریم، این دوتاست. بعد از خود عقل شروع فرمود. عقل نوریست. چی؟
حضرت فرمود خدای عزوجل عقل را از نور خیش و از طرف راست عرش آفرید.
خدا از نور خیش
و آن مخلوق اول از روحانیین است. پس بدو فرمود پس رو، او پس رفت. سپس فرمود پیش آی، پیش آی. خدای تبارک و تعالی فرمود تو را با عظمت آفریدم و بر تمام آفریدگانم شرافت بخشیدم. سپس جهل را تاریک و از دریای شور و تلخ آفرید. به او فرمود پس رو، پس رفت. فرمود پیش بیا، پیش نیا.
نور خیش یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که ما عقلمون برسه خدا یه چیز دیگه باشه، یه چیز دیگه بگه. همونه، این همانیه، این همونه. اینجور نیست که ما بگیم اجتماع نقیزه محاله ولی خدا بگه نه. من از نظر من اجتماع نقیزه محال نیست. ما هرچی میگیم بابا عقل ما میگه اجتماع نقیزه محاله، خدا بگه نه. شما عقل خود، شما واسه خودتون درسته، عقل شما واسه شما درسته، ربطی هم به عقل من نداره. من میگم که اجتماع نقیزه محال، یه همچین چیزی، این باطله. یه جلوتر با
فرمود گردن کشی کردی او را از رحمت خود دور ساخت.
جا با این تعبیر الان جهلم مطلوبه؟ یعنی با این تعبیری که تو حدیث اومده انگار وجود داره؟
بله دیگه،
بیان عدم مگه وجود میشه؟
عدم مضاف لهو حدون من الوجود دیگه، مضاف.
با بیان عدم مگه وجود میشه؟ نه، وجود پیدا
کنه. نه لزومن. بله. نه لزومن اینجوری نیست. ولی حالا اینجا استثنان. بعد دیگه وقتی میخواد جهل به اعتبار جاهلش داره بیان میکنه. که حضرت عالی باشی و سایر انسان ها و جهال و اکثر هم لا یعقلون، یعنی همین دیگه. جهل دارند، جهل دارند، این دارندی که میگیم یعنی این یه آدمی است که عقل نداره، میگیم جهل داره. لهو حظ من الوجود،
او را از رحمت خود دور ساخت کرد. سپس برای عقل 75 لشکر قرار داد. چون جهل مکرمت و عطاء خدا را نسبت به عقل دید، دشمنی او را در دل گرفت و عرض کرد پروردگارا این هم مخلوقی است مانند من، او را آفریدی و گرامیش داشتی و تقویتش نمودی، من ضد او هستم و بر او توانایی ندارم، آنچه از لشکر به او دادی به من هم عطا کن. فرمود بلی میدهم، ولی اگر بعد از آن نافرمانی کردی تو را و لشکر تو را از رحمت خود بیرون میکنم. عرض کرد خوشنود شدم. پس 75 لشکر به او عطا کرد. و 75 لشکری که به عقل عنایت کرد جنود عقل و جهل بدین قرار است. خیر و آن را وزیر عقل و آن وزیر عقل است و ضد او را شر قرار داد که آن وزیر جهل است و ایمان و ضد آن کفر و تصدیق حق و ضد آن انکار حق و امیدواری و ضد آن ناامیدی و دادگری و ضد آن ستم و خوشنودی و ضد آن قهر و خشم و سپاسگزاری و ضد آن ناسپاسی و چشم داشت رحمت خدا و ضد آن یأس از رحمتش و توکل و اعتماد به خدا و ضد آن حرص و آز و نرمدلی و ضد آن سختدلی و مهربانی و ضد آن کینه توزی و دانش و فهم و ضد آن نادانی و شعور و ضد آن حماقت و پاکدامنی و ضد آن بیباکی و رسوایی و پارسایی و ضد آن دنیا پرستی و خوشرفتاری و ضد آن بدرفتاری، پروا داشتن و ضد آن گستاخی و تواضع و ضد آن کبر و آرامی و ضد آن شتاب زدگی و خردمندی و ضد آن بیخردی و خاموشی و ضد آن پرگویی و رام بودن و ضد آن گردن کشی و تسلیم حق شدن و ضد آن تردید کردن و شکیبایی و ضد آن بیتابی و چشم پوشی و ضد آن انتقام جویی و بی‌نیازی و ضد آن نیازمندی و به یاد داشتن و ضد آن بیخبر بودن و در خاطر نگه داشتن و ضد آن فراموشی و مهربانی و ضد آن دوری و کناره گیری.
همینجا نگهش و الی آخر دیگه. بله 74 تا 5 تا. حالا این یکی بالا پایینش فرق داره؟ بله. شما این چند تایی که فرمود که همه مثل هم بود چند تاش. اصلا عددش اینجا معلوم میشه مورد توجه نیست و اینجور هم نیست که همین 75 تا باشه و اصلا این 75 تا هم از باب این که مطلب رو بخواد حضرت منتقل کنه داره بیان میکنه، اصلا تعداد مطرح نیست. خیلی از اینا با خیلی دیگهش مثل همه، یه جوره، همونو با یه بیان دیگه داره میگه، با یه عبارت دیگه داره میخواد بفرمه. یعنی اصلا اینجوری نیست که حالا اینا خیال کن. مطلبی که مهمه اینجا حضرت، شما دقت کرده باشید تمام اینا رو میارن تو کتاب اخلاق مطرح میکنن تحت عنوان اخلاق، اخلاق اسلامی. حالا حضرت میخواد اخلاق اسلامی چیه؟ اخلاق اسلامی یه چیزای کلیشه‌ایه. مثلا شجاعت خوبه، جبن و ترس بده. همینایی که اینجا الان حضرت فرمود، مثلا انتقام جویی بده، عفو گذشت خوبه. یه وقت اینا رو شما به صورت کلیشه‌ای میخوای باهاش برخورد کنی، حضرت میخواد اینجا اینا رو ذیل عقل و جهل بیاره، بگه آقا کلیشه‌ای نیستا. اینجور نیست که شما خیال کنی عفو یعنی یک رفتار و یا یک خلق و صفت و خصلت اخلاقی در درون شخص که یک کیف نفسانیه و این باعث میشه که عفو کنه یا مثلا فرض بکنید عفو نکنه. این نیست، اصلا بحث خلق نیست، بحث عقل و جهله. خلقت جواده، اما عقل میگه اینجا سوالی که از امیرالمومنین شد دیگه، عدل بهتر است یا جود؟ حضرت فرمود عدل. چرا مقایسه کردین دوتا رو با هم طرف؟ برای اینکه یه معنایی از جود تو ذهنش بود، کلیشه‌ای غیر قابل انعطاف و تغییر که همیشه خوبه، اما اگر که جود رو از همون اول یه جوری معنا می کرد که زیر مجموعه عدل باشه، هر کجا عدل اقتضا کرد که شما جود داشته باشی، شما جوادی. جواد عاقل رو ما جواد می دونیم، نه جواد بی عقل رو. منهای عقل جود یه حسن اخلاقی داره، قبول میکنیم حسن اخلاقی داره، اما حسن عقلی نداره ها. حضرت اینجا میخواد این خصلت ها رو تحت لشکریان عقل مطرح کنه، یعنی ببر زیر مجموعه عدل و عقل. هر کجا عقل اقتضا کرد اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، ایناست، و الا اینا به خودی خود خیلی اعمال هست که منهای عقل خب یه حسنی داره یا یه قبحی داره، حسن و قبح فعلی داره، اخلاقیات هست، حسن و قبح خلقی داره، اما منهای عقل ما باید با عقل بسنجیم، یعنی با خدا ببینیم خدا چی راضیه. الان من باید عفو کنم و گذشت کنم، بیرونیشو داریم میگیم، یا باید انتقام بگیرم؟ نباید گذشت کنم. الان باید جود به خرج بدم؟ عدل چی اقتضا میکنه؟ صرف این که بگم جود از خصال نیکه، این کافیه برای این که من معلوم بشه باید چی کار کنم و باید چجور باشم؟ نه. داریم یه معناشو میگیم، ما الان داریم یه معناشو میگیم، یه معنای دیگه داریم. بله،
عقل میتونه از جنود جهلم به کار بگیره
و اونم استفاده بکنه، یعنی عقل رو از جنود جدا کرد. آها. از جنود، حالا عقل میتونه یه جاهایی بره از جنود شر استفاده بکنه، اونا رو بیاره زیر مجموعه خودش در راستای عقل و حق استفاده بکنه. نه، به اون معنای اخلاقیش. بله، آره آره، درست میگی شما. ما میخوایم اینجا اصلا معانی اینها رو زیر مجموعه عدل و عقل معنا کنیم. مثلا دروغ چیه؟ دروغگویی چیه؟ یه دروغگویی داریم که شما همینی که میگیم هممون میفهمیم که یعنی چی، یه راستگویی داریم همینی که هممون میفهمیم که مطابق با واقع باشه و فلانه، یه وقت میایم زیر مجموعه عقل و عدل معنا میکنیم، میگیم اون راستی که مضر باشه دروغه، اون دروغی که مفید باشه راسته. حالا مفید، خود مفید بودن و مضر بودن هم زیر مجموعه باز عدل باز معنا میکنیم ها، اونم باز حواستون باشه. والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو، اونی رو که خدا میگه خوبه خوب میشه، اونی که خدا میگه بده بد میشه، ولو ذاتش از نظر اخلاقی چیز دیگه ای باشه. راستگویی ذاتش خوبه، اما همین ذات خوب خدا بگه الان نباید راست بگی، باید دروغ بگی، این همینی که ذاتش خوبه این تبدیل میشه به دروغ. حالا دقت کنید، اگر اینو فهمیدید متوجه شدید داریم چی میگیم، بعد میایم سراغ سفارشاتی که در روایات شده. این سفارشات میتونه دو نوع باشه، دو گونه باشه. یه وقت ما رو سفارش میکنن به اون خوی نیکو، خلق حسن. مثلا سفارش میکنن به جود، فعلا داره سفارش به جود میکنه، کاری به عقل نداره ها، کاری به عدل نداره. یه وقت ما رو سفارش میکنه به جود زیر مجموعه عقل و عدل، یه وقت داره ما رو سفارش میکنه به راستگویی. برای اینکه مثلا فرض بکنید 99.5% موارد راستگویی مطابق با عدل و مطابق با عقل و رضای خداست، و میبینه که مردم هم که عقل ندارن که عدل رو تشخیص بدن، که رضای خدا رو بفهمن. بنابراین باید ما به عموم مردم بگیم آقا جون من دروغ مطلقا نگید، راست بگید. اینجا داره سفارش به اون فعل میکنه، کاری هم به عقل نداره، چون اصلا ناامیدن از این که ما عقلمون به کار بیافته. یه جاهایی نمیخواد عقل ما رو رو بیاره، به فعلیت برسونه. سوال میشه عدل بهتر است یا جود؟ خب توضیح میده حضرت، بازش میکنه. حالا اینجا در این روایت حضرت تحت عنوان عقل و جهل داره اینا رو مطرح میکنه. اصلا میتونیم بگیم که یک احتمال اینه که تمام اینها تعریفشون باید با عدل و عقل باشه. منهای عقل و عدل اینا رو تعریف نکنی یا نبری تو علم اخلاق، اینا تو علم اخلاق نمیری، اینا تمام میاد تو خودشناسی. احتمال دیگه اینه، میفرماید لشکریان عقل و جهل، نه اینکه بگیم اول عقل بعد اینا معنا بشه. اونجورم میشه ها، اونم هست. نه بگیم اول اینا باشه بعد عقل بیاد، اینجوری معنا کنیم. اینی که الان گفتیم این بود که اول عقل بیاد، چون حضرت هم اینجوری شروع کرد، اصلا عقل رو معنا کرد، جهل رو معنا کرد، بعد اومد از عقل و جهل شروع کرد لشکریان عقل و جهل رو گفتن. احتمال دیگه اینه که نه، بیایم بگیم که حالا اینجوری حضرت فرمود، ولی تعبیر این که میگه لشکریان یعنی اینا صفات ویژگی هایی هستند که لشکرن، جنودن، کمک میکنند به عقل.
تکلف الادب میشه.
آفرین، تکلف بحث ادبه. اینا کمک میکنند که عقل شما رو بیاد و حقیقت رو درک کنی و جای هر چیزی رو بشناسی، به جای خودش بشناسی و هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی و عدل رو درک کنی. اینا یه صفاتی است که جنود عقله، یعنی خلاصه جنود جهل اینا حجاب میشه، ایجاد مانع میشه سر راه رو آمدن و فعلیت پیدا کردن عقل ما. هر دوتاش هم درست، هر دوتاش هم درست.
تو به این معنا از علم اخلاق میشه به معرفت رسید؟
میشه نه اگر شد. اینا جنودن، شما اگر همه جنود رو در خودت به وجود بیاری، ایجاد بکنی و همه جنود جهل رو از وجود خودت پاک کنی، منتها بحث سر اینه که این احتمال دومی سرکاریه، چون شما میری سر کار، برو حالا تا یکی یکی اینا رو درستش کنی تا بعد بفهمی.
بعد از ولایت قاعدت.
آره اون همون شد، باز اولی شد، باز شد اولی. اللهم عرفنی نفسک، اون احتمال اول رو تقویت میکنه. آقا وقتی عقل پیدا شد تمام اینا میشن لشکریان عقل دیگه، میاد خودش میاد، تمام این صفات پیدا میشه به دنبالش میاد. اینجوری نیست که من برم اینا رو یکی یکی جور، یعنی از پایین کار رو درست کنم. یه وقت صحبت بستر مناسبه، بحث تزکیه قبل از تعلیم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اون تزکیه اگر بخواد که به این مفصلی باشه نقض غرض است. اینا احتمال دومو بعید میکنه. اینا رو باید بیاریم تو تزکیه بعد از تعلیم، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. چیه آیهش؟ ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خب و این یزکیهم جلو بود، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونی که یوزکی هم بعده.
بعضی از مواردی که خوندم توی حدیث جزء
خلقیات نه، حالا باز میخونیم باقیش هم نه، خلقیات نیست بعضیش، فرقی نمیکنه. اصلا ما کاری نداریم خلق باشه نباشه، عمل باشه، ما که عملش هم گفتیم دیگه.
نه دیگه، یعنی اول عقل، بعد خلق، خود مظهر اون عقله که میتونه خلق ذاتی داشته باشه، ولی عمل چه بسا؟
نه دیگه قاطی آورده. بله، بعد همین هم که آورده همش نیست. گفتیم که منظور از این اینایی که آورده، منظور یه حالا اینجوری هست، میخواسته از داره فهمد از این قبیل هست، برو جلو دیگه. اینجوری نیست که تموم شد. مثلا روزه رو آورده، نماز رو نیورده، آورده حج، آورده حج هم آورده، امر من رو از منکر آورده.
نه
نه
مقابلش چی میشه؟
معنای لغوی نه یار دیگه، نه دیگه داریم تو اصطلاح دینی و شرعی و بعد از رسالت داریم.
چون آیه که فرمودید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم.
عزیز الحکیم. دوباره بخون آیه را.
ربنا وابعث فیهم رسولا منهم.
ربنا رو کی میگه؟
تو آیه قبلش هم دوباره ربنا داره. حضرت موسی میگه، حضرت ابراهیم باز اسمون از یرفع و ابراهیم القضای من البنک به اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این آیه 127 سوره بقره است.
حضرت ابراهیم علیه السلام. بله، حالا اون آیه ای که ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم. يزكيهم اول میاره، یعنی پیغمبر خدا اومد از اول اول شروع کرد، یعنی مردم رو سر پا گرفت، از اینجا شروع کرد. يزكيهمش و این کانو من قبل فی ضلال مبین. آماده شون کرد که اینا تازه یعلمهم الکتاب، زمینه فراهم بشه، اصلا بستر برای این که اینا حرف گوش کنن، بتونه به اینا تعلیم بده. ولی حکمه، چون اصلا این که بتونه این یوزکی هم آماده سازیه. مثلا فرض بکنید که یه خود کمتر خمر بخورید، چون انقدر که خمر بخوری خب دیگه اصلا گیج و ویج و اصلا بیهوش و بیگوشی، اصلا چیز رو نمیفهمی. من چی کارت کنم؟
اونجا احتمال داره که روایت به اصل تعارض داره اشاره میکنه، این دوگانه های موجود که در انتخاب هر کدوم از این دوگانه ها عقل رو میاد، این به اصل تعارض داره اشاره میکنه. بعد هم مصادیقش رو میگه دیگه، اصلی هم که نیست، یه این تعارضه، این دوگانه ها وجود داره، در تقابل با این دوگانه ها اینکه کدام رو اختیار میکنی عقلتون بالفعل میشه.
دو تا لشکره، لشکر یعنی در حال جنگ دیگه. بله. این که درست،
اینو با هم مدام در تعارض هست.
خب
کی این کدام یک از این دو لشکر برنده میشه، پیروز میشه، منوط به این هستش که شما کدام رو به جا دارید استفاده میکنید یا استخدام میکنید. یعنی این که همیشه جود برنده نیست. تا تو حکم عقل رو کدام بدانید.
خب حالا فرض کردیم که ما شما بحث اختیار رو مطرح میکنی، ما فرض رو میگیریم بر حسن انتخاب، میگیم حسن اختیاریه، این عقل رو انتخاب کرده. ولی حالا که میخواد الان اعمال انتخاب خودشو، انتخاب اختیاری خودشو به کار بگیره و اعمال کنه، با عقل یا بدون عقل، باید عاقل بشه، باید عقل از عقلش استفاده کنه، یعنی اول بفهمه بعد میتونه از این لشکریان استفاده کنه، این لشکریان رو به کار بگیره، لشکریان عقل رو علیه جهل.
قرار گرفتن سر این دوراهی ها، راه دیگه داره ظاهرن روایت بدهش رو به همین میکنه که
بالفعل
شدن عقل نیازمند قرار گرفتن سر این
دوراهی هاست. اینو از کجا میخوای بیاری که نه این که بالفعل بشه نیازمند قرار گرفتن سر دوراهی ها، این که عقل بالفعل بشه یعنی کامل بشه، یعنی نه عرض میکنم
این زوال این مظاهر رو در پی خواهد شد، اون جه سوء انتخابه که اون سوء انتخاب این
لشکریان رو وجود خواهد آورد اینجوری،
یعنی حسن انتخاب سوم
انتخاب کنیم، اما چیکه احتمال سوم انتخاب داریم دیگه، یعنی عقل معنای حسن انتخاب داریم دیگه، جهلا ولی سوء انتخاب تو روایات هست. اختیاری، ببینید ما یه انتخاب اختیاری عالم ذری وجودمون داریم که اومدیم تو دنیا تا اون انتخاب ما رو بیاد، معلوم بشه که ما چی کاریم، کدوم طرفی هست. سر دوراهی ها شما امتحان میشی، یعنی معلوم میشه که انتخاب شما چی بوده و درجه انتخابت چقدر بوده، اصل انتخابت و درجهش مشخص میشه سر دوراهی ها. حالا اینجا یک سوال هست و اون این که ما اومدیم تو دنیا تا عقلمون رو کامل کنیم یا اومدیم تو دنیا تا انتخاب اختیاری اولیه‌مون که در ناخودآگاه عالم ذر وجودمون و باطن جانمون هست رو عیان کنیم، اظهار کنیم، به فعلیت برسونیم. خدا ما رو امتحان میکنه، برای چی امتحان میکنه؟ امتحان میکنه تا حالا داریم کم کم به جواب میرسیم، با اختیار خودمون مرحله به مرحله خدا رو انتخاب کنیم و به خدا نزدیک بشیم، تقرب پیدا کنیم و در نهایت الیه راجعون و به لقاء خدا برسیم. این اسمش کامل شدن عقل، به خدا رسیدن اسمش کامل شدن عقل.
اگه عقل رو وسیله ببینیم برای رسیدن به خدا، اگر یکی ببینیم
بله، بحثی سر اون نداریم. ببینید شیطان عقلش کم بود که خدا رو نافرمانی کرد. اگر بگیم شیطان عقلش کم بود که خدا رو نافرمانی کرد، وقت میگیم خب که تقصیری نداشت. واستیقنت ها انفسهم و جحدوا بها،
به جهل فرمود که پیش بکشت این عبارتی که بود گوش نکرد، این جهلش زیاد
بود. ما نیومدیم عقلمون رو کامل کنیم، نه اینکه به عقل کامل نیاز نداریم، ما اومدیم به یقین برسیم، اومدیم بمیریم، به موت برسیم، اومدیم به لقاء خدا برسیم. لقاء خدا عقل کامل نیست، ایمان کامل هم نیست، یقینه. باید عبور کنیم از اینا. عقل کامل این تازه اول راهه. من اگر خدا رو نشناسم ندونم کجا دارم میرم، هدف رو نداشته باشم، ندونم هدفم چیه، که انتخابم هنوز فعلیت پیدا نمیکنه اصلا. ولو بگیم تدریجی هم حاصل میشه، یعنی من وقتی عقلم کامل میشه که مراحلی رو طی کنم، اما نیومدم تا عقلم رو کامل کنم، اومدم که همه حجابها رو کنار بذارم، حتی عقلو، واسطه ای بین من و خدا دیگه نباشه.
عقل کامل
یعنی
چی؟ بله، این عقل هستش، اون میزانی که من دارم ازش استفاده میکنم و اون میزانی که دارم میبینم، اون مرحله به مرحله فرق میکنم.
ما بخوایم مثال بزنیم، باید با مثال اینا رو نزدیک کنیم یه مقدار به ذهنمون. شما اینجوری حساب بکنید که مثلا یه ریاضیدان، آیا همه مسائل موجود در عالم رو، مسائل ریاضی موجود در عالم رو از بد به خلقت تا انتها حل کرده؟ قطعا این کارو نکرده. اما اگر بگیم که وقتی یه معلم ریاضی رسید به یه جایی که توانایی اینو پیدا کرد که هر مسئله ای در برابرش قرار بگیره این میتونه اونو حلش کنه. مجتهده مثلا، حالا تو این کار حل نکرده الان ها، اما هر مسئله ای در مقابلش قرار بگیره این میتونه حلش کنه. اینو میگیم عقل کامل. تو دنیا هنوز دنیا به ته نرسیده، به آخر نرسیده، هنوز خیلی امتحانات دیگه‌ای هست که این باید اون امتحانات رو هم پس بده، هنوز پس نداده. ولی این شایستگی و قابلیت رو داره که هر امتحانی که توش قرار بگیره این تشخیص بده. عقل کامل یعنی حق رو از باطل تشخیص بده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این فرقان پیدا کرده، میتونه تشخیص بده که حق کدومه، باطل کدومه. حالا این که این میتونه تشخیص بده معناش اینه که حق رو هم انتخاب میکنه. شیطان هم میتونه تشخیص بده، اگر نتونه تشخیص بده که نمیتونه باطل رو انتخاب کنه، که اشتباهی حق رو انتخاب کنن نمیگه، اشتباه نمیکنه شیطان، هیچ خطا نمیکنه، هیچ اشتباه نمیکنه، حق و باطل رو تشخیص میده. این که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه. اگر تقوا داشتی فرقان پیدا میکنی، منتها آدم با تقوا حق رو هم بعد از این که فهمید انتخاب میکنه. لا یکمل العقل اثبات شی بگیم الا، لا یکمل العقل، عقل کامل نمیشه. ببینید ما اینجا باید با معنای کمال عقل رو دو جور معنا کنیم تا بتونیم اینا رو با هم جمع بکنیم. یک کمال عقل داریم به معنای فهمیدن مطلب، یعنی سر دوراهی قرار گرفتن که تو دوراهی ها حق و باطل رو تشخیص بدم. یک کمال عقل داریم که آره اون ما اصطلاحاً هم همین تو خود کلمه عقل که میگیم اینو جفتشو دوتا معنا رو به کار میبریم. یه وقت میگیم که فلانی عاقله. عاقله یعنی چی؟ یعنی عقل داره. خب شیطان هم عقل داره، عقل داره، یعنی حق و تشخیص میده، باطل هم تشخیص میده. خب شیطان هم عقل و تشخیص، حق و تشخیص میده، باطل هم تشخیص میده. ولی به شیطان چرا نمیگیم عاقل؟ این اصطلاح تو الفاظ نباید گم بشیم. این اصطلاح در مورد کسی گفته میشه، به کسی میگیم عاقل که بر اساس عقلش انتخاب کرده، یعنی اونی رو که عقل اقتضا داره برگزیده و انتخاب اختیاری کرده، اونو بهش اصطلاحاً میگیم عاقل. کسی که اونی که عقل اقتضای عقل انتخاب نکرده بهش عاقل نمیگیم، عقلش کمه، بی عقل. نه اینکه عقلش کمه، میگیم ها، میگیم، ولی نه داریم مسامحه میکنیم. یه اصطلاحه، یه لفظیست که نباید توش گم بشیم. میگیم عقلش کامله. عقلش کامله یعنی ایمانش کامله، یعنی یقینش کامله. یه وقت میگیم عقلش کامله یعنی مطلب رو خوب میفهمه، همش رو تا تهش رو فهمیده. معناش این نیست که انتخابم کرده. اینا استعمالش دو جوره. یه وقت میگیم حتی یقین داره، وستیقنت ها انفسهم. ای وستیقنت ها انفسهم یعنی به یقین رسیده اصلا. خب کسی که به یقین رسیده دیگه تموم کار دیگه. نه و جهدوبه ها، ای تازه و جهدوبه ها به دنبالش اومد. یعنی تو الفاظ گم نشو، حواست باشه. تا کلمه عقل آوردیم خیال نکنین دیگه. یقینش هم همینه، یعنی وستیقنت ها انفسهم هم تا ببینی منظورش چیه. اینجا کدوم قسمتشو داره میگه؟ میگیم امکان نداره کسی اختیارش به فعلیت برسه الا بعد الفرقان، یعنی باید بفهمه حق چیه باطل چیه و بعد انتخاب کنه. یه وقت فرقان رو به این معنا میگیریم که شامل هم سوء انتخابی میشه هم حسن انتخابی میشه. یه وقت نه، فرقان رو میگیم فقط مختص متقینه، این فرقان غیر اون فرقانه. الفاظ، شما خود کلمه عقل رو ببینید که کجاها به کار رفته و چه جاها، چه شکلاوی، چه جوراوی. کلمه نفس رو ببینید چه جور به کار رفته و چه جاها. قلب، قلب ما باید تعریف رو منهای لفظ از قبل داشته باشیم برای خودمون، منهای الفاظی که مهم میشه و دو پهلو میشه و دو معنایی میشه و مشترک لفظی میشه و امثال اینا. بعد بیایم وقت سراغ الفاظ، الفاظ رو باهاش معنا کنیم. یعنی از قبل معنا رو بفهمیم، ببینیم که چی مراحلی وجود داره، چه برنامه، چه درجاتی هست که خودشناسی این کاری کردیم. بعد بیایم تو روایات، بعد بیایم تو آیات، اینا رو دونه دونه بگیم این منظور اونه، اون منظور اون نیست، این یکیشه. اینو بهش میگیم کار علمی. بله یه کار علمیه، ولی نه در سعادت ما نقشی نداره.
نه که سعادت نقشی
داشته باشه، لازم داریم
اشاره کنیم.
بله بله،
سرکار سخت میشه. حالا من یه معنی دیگه از عقلم تو ذهنم هست، شناخت هدف، شناخت اولیه هدف، اینم عقل میشه دیگه، یعنی قدرت شناخت هدف.
اینو الان خودت به کار بردی یا نه؟ باید بریم سراغ روایات ببینیم تو روایات اگر وارد شده باشه بگیم این منظور اونه. اینجا منظور اونیست که اونجا گفتیم.
یا در وجودی که برای فطرت شما برشمردید در توضیح اون آیه فرقم وجهکل دین حنیفن یکیش همین عقل بود که فرقم وجهکل دین حنیفن فطرت الله التی فطرن ناس علیها، فرمودین که به اراده به کمک عقل و بر اساس اون فقری که در خودت پیدا میکنی به سمت فطرتت با اراده حرکت کن. این خیلی تفکیک، یعنی برشمردن وجودی از فطرتی که عقلش هم که کامل شد تازه باید برسه به جایگاهی که فطرت خداییه. عقل کامل پیدا کردن هدف نیست.
بر خود همین که در دعا داریم که وجعل ذلک کله لی، یعنی هنوز کار تمام نیست، عقلت هم که کامل بشه تا میگم ما منظورمون از کمال عقل چی باشه، چی باشه.
شما اصلا عقل مراتب نیستش، هر انسانی که انسانه
بله
عقل داره.
آره اون عقل داره، نه اینکه فعلیتش رو نه نمیگیم
بلغبه.
بله بالقوه
قدرت تشخیص حق و باطل رو
داره،
سر اون دوراهی هایی که حالا یا قرار میگیره یا قرار نمیگیره داره.
یعنی اگر رجوع کنه به عقلش،
بله
یا اگر اینجا داره، اگر رجوع کنه به عقلش داره، بی کم و کسر داره، یعنی اون کامله، ناقص نیست، خدا ناقص نداده. ناقص معنا نداره. حالا یه وقت میگیم میشد ناقص بده، ناقص نداد مثلا، اصلا معنا نداره که بگیم ناقص داده. اگر میگیم کامل، کامل تر، این مربوط به فعلیته، یعنی ما چقدر رجوع میکنیم بهش، میاد تو مرحله انتخاب اختیاری، یعنی با اختیار خودت وقتی رجوع نکردی خب عقلت کامل نیست. کامل نیست به خاطر اینکه نکردی، رجوع نکردی، نه اینکه نداری، نه اینکه نمیشد رجوع کنی، نه اینکه نداشتی که رجوع کنی، نه خب رجوع کن، داری.
چون یه نکته ای هستش تو مراحلی که ما اومدیم جلو، الان به قبل که نگاه میکنیم مراحلی که گذروندیم، ببینیم مرحله به مرحله که اومدیم جلو، اون چیزی که حالا به عنوان معقول مثلا اسمشو بذاریم، اونی که میدیدیم مرحله به مرحله دقیق تر شده، عمیق تر شده، موضوعات مهمتر بوده. یعنی مثلا من توی یه مرحله یه امتحانی داشتم که موضوعش خیلی مهم نبود، اونو دیدم، ازش تبعیت کردم، مرحله بعدی یه چیز دیگه ای رو دیدم که اون مهمتر بود، دقیقتر بود، و اینجا تبعیت از اون چیزی که دیدم مشکلتر بود. بازم از اون تبعیت کردم، دوباره انگار این چشم عقله بیشتر باز شد برای مرحله بعد که موضوعات اهم رو ببینم. یک همچین حالتی انگار وجود داره، هستش. یعنی مثلا امتحانی که برای به قول معروف یه شخصی که از من خیلی جلوتره و میبینه موضوعات خیلی حساس، و امتحانی که برای او هستش الان برای من نیستش. من الان امتحان مخصوص به خودم رو دارم، من با عقل خودم دارم میبینم، با عقلم دارم میبینم، او هم داره با عقل میبینه، جفتمون داریم با عقل میبینیم، اما اون چیزی که داریم میبینیم اینا با هم دیگه فرق میکنن. من
نه
بازی بچگانه دارم میبینم، اون یه
نه، شما نمیبینی، اون میبینه. شما آره توان رجوع به فطرتت رو نداری، او رو توان رجوع فطرتش رو داره. تا میگیم کمال عقل رو چی بگیریم، رجوعه، این بحث رجوعه.
عرض کنم همینجا انگار مرحله بندی داره، یه مواجهاتی در حقیقت هسته،
یعنی نمیتونه رجوع کنه، توی مراحلی نمیتونه، بعد توی مرحله دیگه میتونه.
بله توی یک مواجهاتی میتونه رجوع بکنه،
میتونه رجوع کنه،
مرحلهش این مواجهه هست، میتونه رجوع بکنه، تا با عقل میبینه. وقتی که تبعیت میکنه مرحله رو رد میکنه میره مرحله بعدی،
مرحله بعدی
چشم عقل انگاری بازتر میشه، اون قدرت آره، موضوع انگار آره. بیشتر میشه، نوع امتحانش هم متفاوت میشه.
درست، بله این درست.
یعنی کمال عقل رو اینطور هم شاید بشه در نظر گرفتش،
یعنی رجوع به حق براش راحت تر میشه، سهل و بسیطر میشه، نه اینکه این منفق،
نه دیدنش که دیدن، نه
دیدن براش راحت تر میشه، حجابش کمتر میشه،
چشم باز کردن راحت تر،
چشم باز کردن
راحت تر میشه.
یعنی کمال عقل منظور این باشه.
بله
عقل اون قسمت رجوع کردنش هستش که نیازی به آموزش داره که در روش فهمت کستت و نظر فل علم تفته و العقل. یعنی این کسرت نظر کسرتش خودش
کسرت و نظر فل علم، یعنی هی مراجعه کن هی مراجعه. به کدوم علم؟ یعنی اون داشتت دیگه، اون وجدانت، علم وجدانیت، هی رجوع کن هی رو. نقلی بخوایم پیش بریم الفاظ هی هر کدوم رو جدا کنه باز باید اینجا علم منظور چیه، اونجا عقل منظور چیه، اونجا کمال یعنی چی، اینجا نمیدونم فطرت چیه، باید هی اینا رو بریم. بعد یه وقت میبینی که غرق شدیم تو الفاظ و بعد چقدر ضد و نقیض تو روایات پیدا میکنی، چون اونا بنای بر این که یه کار لفظی کنن نداشتن، که میخواستن معنا رو منتقل کنن. نگاه میکرده به طرفش ببینه اینو با چه لفظی باید الان من اینجا به کار برم تا این حالیش بشه. باید بگم علم تا این بفهمه، میگم علم. باید بگم عقل تا این بفهمه، میگم عقل. عقل رو جای علم به کار برده، علم رو به جای عقل به کار برده.
عبارت تلقیح للعقل هم حضرت فرمودند بود، انگار که عقل همون انسانیته، به هر مقدار که کمال انسان به سمت کمالش حرکت میکنه عقلش هم رشد میکنه.
عقل
تلقیح للعقل بعضی چیزا رو برشمردن که مثلا مایه رشد عقل، عقل یه نقطه همون
بله، یعنی اینا همش تناقض میشه دیگه با اون العقل و هوا اون من الله، این جور در نمی.
با این تلقیح تعبیر اون دوگانه ها که جور روایت بود شمود عقل و جهر، اینا خودشون وسیله بیشن برای مراجعه، یعنی کاری به عقل نداره اصلا، وسیله ای هستش برای مراجعه. عقل خودش جاش درسته کامله، وسیله میشه برای اینکه آدم به خودش یا به عقلش به اون وجدانیاتش مراجعه کنه.
نه اینا ابتلاعات، یعنی دنیا رو داره میگه، امتحانات، نه اینا رفته رو عناوین، نه رفته رو موضوعات بیرونی و خارجی و ابتلاعات و امتحانات و آزمون ها، رفته رو عناوین.
با این حساب شما کدوم کار علمی رو مفید میدونید که حجاب نشه؟
علم وجدانی رو. نه همون کثرت و نظر فل
علم وجدانی،
علم الوجدانی.
یه چیز وجدانیه شخصیه.
همین الان ببین میگه به علم نیست، همینا علم هست، اینو تناقض میشه دیگه. ما بعد میگن لفظ رو کجا به چه معنا گرفته باشیم، این طرف میفهمد که اطلب العلم ولو بالسین، بعد میفهمد و هو علم و معرفت نفس. خلاصه این نمیخواستن کار علمی کنن، علمیه به صورت کلاسیکه، نمیدونم دستبندی شده، ولی همچین بی دستبندی هم نباشه، بالاخره یه چارچوبی داشته باشه که ذهنها هم اقناع بشه، در این حال بیش از حد روش دقت بشه و اینا اون ممنوع نمیخواستن. فلزا یه کاری کردن که شما نتونی همه رو با هم جمعش کنی، به گیر و گور بخوره از نظر ذهنی که ولش کنی، همین باعث رشد من که ول کنی. آره ول کنی بابا، به من چه که این حالا به چه معناست، به من چه، من که فهمیدم مطلب چیه، گرفتم مطلبو، قرار نیست ذهنی باشه که من بخوام ذهنی حلش کنم. من بعد تو وجدانم تو خودم حل میکردم، حل کردم. من لا ریب فی، من به شک ذهنم چیکار دارم، شکم ذهنم نتونست جمع کنم، نکن
همینجوری ذهن نمیتونه جمع کنه، انسان خودشو تو ذهنش گم میکنه.
آره
وای به حال این که ذهن همرم با هم دیگه جمع کنه و چه
فرقی داره اصلا دیگه اگه چیز کنیش دیگه فلسفه خونده باشه دیگه نمیتونی از تو فلسفه درش بیاری به این راحتی.
ذهن مرتبه اعلی آدم کثرته، اصلا نمیشه کارش
نمیشه جمعش کرد و نبایدم جمعش کرد. بحث اینه که نبایدم جمعش کرد، یعنی کار ذهنی ربطی به ما نداره. به ما چه؟ حالا این ذهن رو جمعش کن، حالا ذهن رو میگیم به عنوان دلیل و استدلال لازمی جمعش کنیم، چه برسه به این نقلیات. همه یه نقل ها همه رو با هم دیگه ما جمع کنم، نمیخوام جمع کنم، به من چه، خودت برو جمعش، اگه دلت میخواد جمع کنی برو جمعش. حقیقت مطلب رو بفهم. العلم نقطتون کثر الجاهلون، یعنی همین. ببینید یه وقت هست که تو همین زندگی دنیا شما تو موقعیت های مختلف ابتلاعات، امتحانات، آزمایشات، فتنه های خانوادگی، نمیدونم محلی، شهری، کشوری، جهانی، هر چی، سیاسی، نظامی، نمیدونم هر فتنه ای، هر امتحانی، ابتلایی توش قرار میگیری، میفهمی. بیشتر از اینم نگیم بهتر، میفهمی تمام. بگن تحلیل کن، میگه نه تحلیلی ندارم. به چه دلیل اینه میگی اینه؟ به چه دلیل میگی اینه؟ الان هیچ تحلیلی ندارم، هیچ دلیلی نمیتونم ارائه کنم. یه چیزایی میتونم بگم، یه شواهدی، قرائنی، اما تحلیل کلاسیک دستبندی شده یه علمی قابل ارائه ندارم اصلا. هیچ اینا نمیخوام هم داشته باشم. خب چیکار وقتی من فهمیدم؟ به من چی که تو نفهمیدی؟ یا به من اعتماد داری من میگم آقا مطلب اینه که دارم میگم، یا به من اعتماد نداری. دکتر من حیث المجموع تشخیص داده الان باید تو این کار انجام بدی، بیماری اومدی به این نتیجه رسیده، میگه آقا تو باید عمل کنی. حالا شما بگو به چه دلیل؟ میگه من خودم هم نمیتونم از نظر ذهنی و فکری و علمی سوادی دلیل برای خودم هم بیارم، چه برسه بخوام برای تو بیارم. میگه برای چی اینجور میگی؟ از کجا فهمیدی؟ برای اینکه فهم ربطی به این حرفا نداره. فهم اون نوریست که از خداست، همین نور رو تو اون روایت فرمود لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم بل بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. تعبیر به علم شد اینجا. حالا بیا و عقل جور جمعش کن. به من چی که جمع کنم؟ آقا علم اسمش علمه بگو علم. اسمش عقله بگو عقل. اسمش فطرته بگو. اسمش خداست. ما نمیخوایم بازی کنیم که. اینا بازیه. بریم این الفاظو جفت و جورش کنیم. بی هیچی هم نیست اینجور هم نیست که همجوری هیچ کاری انجام ندیم، ولی هم و غممون رو نباید اینجا صرف کنیم، تو فهمیدنش. اون نور به تابه تابید تموم شد، به دلت تابید، فهمیدی، شناختی، فرقان حاصل شد. تلاش هم میکنیم که دیگران رو هم بهشون بفهمونی. هر کسی هم یه مدل میفهمه، باید با بیان خودش، با زبان خودش، به لسان خودش. اما اینکه خیال کنیم که حالا که این اونجوری میفهمه پس اونجوری مطلوبه، نه، اون مطلوب نیست، اون فهمه مطلوبه. اینا طریقه، اینا وسیله است، اینا اشاره است. هر کسی یه جور باید بهش اشاره کرد. مطلبو گرفت دیگه ولش کن. خودت مطلبو گرفتی دیگه ولش کن دیگه. مراحل مختلف تو مسائل سیاسی همینجور هی اومدیم جلو تا الان. تو هر مقطعی هم مواجه شدیم با یک سری شرایط سیاسی، نمیدونم تبلیغات، جفسازی ها، موقعیت، ابتلاعات، فتنه ها. فتنه ها یعنی اونجاهایی که شلوغ بلوغ میشه، قرقاتی میشه، حق و باطل گم میشه. اونی که ما تشخیص دادیم و فهمیدیم ممکنه مطابق با اکثریت باشه، ممکنه هم هست برخلاف اکثریت باشه. میگن آقا اکثریت دارن میگن فلان، تو داری میگی بیسار. خب من تشخیصم اینه، چیکار کنم؟ اینجوری فهمیدم دیگه. حالا فهمیدم نهایت اینه که به شما بگن که آقا فهم تو فعلا واسه خودت نگه دار، صداشو در نیار. چشم، فهممو نگه میدارم، اگر دیدم با اکثریت نمیخونه و نمیسازه نگه میدارم، صداشو در نمیارم. مگر لازم بشه، مگر واجب بشه، مگر شرایط جوری بشه باید بگم، مگر اولویتم گفتن بشه، و الا تا وقتی اولویتم گفتن نیست نمیشه. استور ذهبک و ذهابک و من ذهبک. گذر زمان معلوم میکنه که حق با کی بود، کی فهمید کی نفهمید. 46-47 سال دیگه الان از این انقلاب گذشته. تو این 47 سال معلوم میشه کیا تو هر مقطعی خودشونو گم کردن و تبلیغاتشون اثر گذاشت و کج فهمیدن، بعد توبه کردن، استغفار کردن، گفتن نه این اشتباه کردیم. حضرت امام حسین علیه السلام فرمود منافق اونیست که یه کاری میکنه و هی توبه میکنه، هی استغفار میکنه، هی معذرت خواهی میکنه. منافق این منافق اون منافق نیست. منافق اخلاقی نیست، منافق منطقیه. یعنی خودش هم نمیدونه داره اشتباه میکنه، بعدن میفهمه که ای با اونجا اشتباه کنه، چون نمیبینه دیگه، چشمش بسته است نمیبینه. ما باید بریم چشممون رو باز کنیم، نه سوادمون رو بالا ببریم. سوادمون هم باید بالا ببریم، ولی هدف این نیست.
از اراد الله به عبد خیرا فتح له العینین اللتین فی قلبه،
فی قلبه نه ذهنه. سوادشو بالا نمیبره، چشم دلشو باز میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.